جلسه 71.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا. بحث در توضیح حدیث 18 از چهل حدیث حضرت امام رضوان الله علیه است که در مسئله ذکر الهی مطرح فرموده اند. در جلسه گذشته از آیات قرآنی امور مختلفی رو در رابطه با ذکر پروردگار متعال بیان کردیم. ذکر خدای متعال در حقیقت عملی کردن ایمان به حق تعالی است در زندگانی عملی. چون ذکر به نام به معنای یادآوری مذکور است، یادآوری حق تعالی از جانب انسان به این صورت است که خدای متعال را اون گونه که بهش ایمان دارد به نوعی به آن متذکر بشود. و حضور او را بهش توجه بکند، که حالا در بحث فرق بین ذکر و فکر حضرت امام رضوان الله علیه مطالبی دارند که اونجا بحث خواهد شد. در آیات قرآنی از اعراض کنندگان از ذکر الهی نکوهش هایی شده که خدای متعال بفهمند که حتی از اون کسانی که از یاد ما اعراض کرده اند از ایشان شما روی گردانی داشته باشید. و آثاری رو بر اعراض از ذکر پروردگار متعال بیان می فرماید. یکی از اون آثار به عنوان تذکر بیان می شود. خب مهمترین اثرم هست ورود در جهنم قهر الهی است که در سوره کهف آیه 100 بیان میکنه و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا. ما به گونه ای جهنم رو برای کفار عرضه داشتیم، عرضه خواهیم داشت. اون وقت توضیح میدهند اینها چه کسانی هستند. الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، این کسانی هستند که چشمشون در پرده از یاد من است. اکانو لا یستطیعون سمعا، اینها توان به کار بستن شنوایی رو نداشتن، یعنی به کار نمی بستن شنوایی خود را، که کنایه از ندیدن آیات الهی و نشنیدن آیات پروردگار است، که اینها اون راههایی که برای یادآوری خدای متعال است رو هم به دنبالش نمیرن، خان همواره در پرده و در حجاب باشند از یاد پروردگار. که حالا این آیات تنها به کفار اصطلاحی محدود نمیشه، اون کسانی هم که به هر حال ایمان داشته باشند اما نخواهند باطنن با ذکر الهی رابطه‌ای و انسی داشته باشند، به گونه ای شامل حالشون می شود. ولی حالا بعضی از آیات دیگر رو هم به عنوان تنبه انشاءالله از خواهیم کرد. روایتی رو حضرت امام رضوان الله علیه در رابطه با مسئله یاد حق تعالی می آورند، آثاری رو در این روایت بر یاد خدای متعال مترتب می کنند، که این روایت سؤال حضرت موسی علیه السلام از پروردگار متعال است که آیا تو نزدیکی تا من با تو نجوا داشته باشم، آهسته سخن میگم، یا دوری که صدات بزنم. وقت حالا وحی رسانید که من هم نشین اون کسی هستم که مرا یاد بکند. خب اینجا اون نکته مهمی که بیان شده است، اون نتیجه توجه به خدای متعال است. توجه به خدای متعال گاهی در قالب دعاست، که همین دعاهای اصطلاحی که آمده خدای متعال را میخوانیم به کمالاتی و از او تقاضاهایی داریم، گاهی به صورت ذکر است که از کاری رو حالا به زبان حالا جاری میکنیم، که حالا منحصر نیست بحث ذکر به آوردن الفاظی زبان، در مراتب ذکر انشاءالله عرض خواهیم کرد. قرار اون چیزیست که حق تعالی میخواهد که من هم نشین اون کسی هستم که با من مرا یاد کنه. این نکته باید بیشتر روشن بشه به چه معناست این همنشینی خدای متعال برای ذاکر الهی. دوم اینکه سوال میکند که چه کسی در روز قیامت تحت پوشش تو خواهد بود. حق تعالی دو عمل رو برای این افراد بیان می‌فرماید و دو نتیجه هم بر این اعمالشون ذکر میکنن که اولش یاد پروردگار است که نتیجهش این است که خدای متعال هم یادآور ایشان خواهد بود. خب ما در راستای توضیحات حضرت امام رضوان علیه مطالبی رو عرض کردیم که فرمایش ایشون بر حال بهتر روشن بشه. سؤال از قرب الهی کایوت نزدیکی در حقیقت سؤال از این است که من چیکار بکنم که اون مرتبه وجودی تو را به گونه‌ای اندازه ظرفیت خودم درک بکنم. خدای متعال طبق آیات قرآنی که جلسه گذاشتم عرض شد به همه موجودات قرب وجودی دارد، منتها این انسان است که در صحنه زندگی می تواند قرب وجودی خدای متعال رو به موجودات درک بکنه یا از آن غافل باشه. یعنی چه ما پذیرفته باشیم این حقیقت را که خدای متعال از همه موجودات به موجودات نزدیکتر است یا نه، چه توجه داشته باشیم به این حقیقت یا توجه نداشته باشیم، لطمه ای به قرب وجودی خدای متعال به موجودات نمیزنه. اون چرا که باعث کمال موجود میشه که اون هم عمدتاً برای انسان مطرح است، درک این واقعیات است که ما با واقعیات عالم هر مقداری ارتباط داشته باشیم از اونها بهتر بهره‌مند میشه، هرچی از اونها دور باشیم و به اونها جاهل باشیم یا نخواهیم علممون رو به کار ببندیم در رابطه با واقعیات، اون بهره‌مندی رو نخواهیم داشت. خب بهره‌مندی انواع مختلفی داره دیگه. یه بهره‌مندی های مادیه. در بهره‌مندی های مادی هم در روابطمون با این اشیا، این هم بستگی به نحوه ارتباطمون با این اشیا داره دیگه. چقدر درک بکنیم اینها تأثیر در ما دارن و توجه به این نحوه تأثیر هم داشته باشیم و دنبالش بریم. از این جهت بهره‌مندی های انسان از خارج از خودش، از موجوداتی که با آنها مرتبط است، انهای بسیاری داره. بهره‌مندی واقعی انسان و موجودات در توجه به خدای متعال است. این مسئله مهمیه که از این معنا قرآن کریم به نعمت تعبیر میکنه. که اون کسانی که ارتباط با نعمتهای پروردگار دارند و ارتباط موجودات رو، اشیاء رو به حق تعالی درک میکنند، از بهره‌مندی واقعی برخوردار هستند. البته این بهره‌مندی واقعی در عالم دیگر بیشتر ظهور پیدا میکنه. تو این عالم بهره های انسان همواره با یک تلخی ها و ماهیت تلخی ها هم ناکامی هاست همراهه. اما در عالم دیگر هر کسی به اندازه خودش آنچه که کسب کرده از خوبی ها به همون مقدار دیگه هست و ناکامی به لحاظ اون مرتبه برای خودش عمل تصور نمیخواد. به هر حال قبل از اینکه فصل اول را از فرمایشات حضرت امام زمان الله توضیح از بکنیم که این مقداری مباحث سنگینی داره این فصل، اولا عرض کنیم که ذکر الهی به لحاظ مراتب وجودی انسان دارای مراتب است. انسان یک مرتبه لفظ داره، یک مرتبه قلب و درکی داره و یک مرتبه عمل داره. از این جهت که بحث ذکر مطرح میشه، از این جهت ذکر هم دارای این سه مرتبه کلی است. ذکر قلبی که توجه به مذکور باشه، توجه عمدتاً برای قلب مطرح میشه، و ذکر عملی که انسان با عمل ارتباط خودش رو با مذکور برقرار بکنه. که البته نوعاً و قریب به اتفاق در ذکر عملی ذکر قلبی هم هست. گاهی اتفاق میفته که یک عملی دقیق به ماهیتش انسان توجه نمی کنه. به هر حال سوم ذکر لفظی که انسان با لفظ مذکور را بهش توجه بکنه و یادآوریش بکنه. خب ذکر لفظی روشنه، نوعاً بین از که ما به حال اسماء الهیه رو مثلا یادآوری بکنیم، به حالا اسم ذات، اسم به حال فعلش یا اسماء جمال و جلالش. از این نظر که لفظ ما را متوجه میکنه گفته میشه ذکر لفظی، البته ممکن است با همین ذکر لفظی ذکر قلبی هم باشه که به ما دستور دادند اون گونه باشه و این ذکر لفظی همراه با یک عملی هم باشه، مثل نماز که انسان قیام که داره خودش یک عملیه، ذکر عملیه قیام. رکوع ذکر عملی یک خضوعی در برابر رب تعالی، همراه با آن لفظی هم باید بگه که دال بر عظمته، در سجده همچنین. برای این تقسیم بندی به خاطر حال مشخص شدن حدود اینها، ولی معنیش این نیست که اینها در عرض هم هستن، نه، حال همه تقسیمات در همه جا اینگونه نیست که اقسام در عرض یک دیگر باشن به طور کامل، نه، وقتی که مقسم توجه بهش میشه اقسام نسبت به آن قسم هستن، اما گاهی ممکن است بین خودشون یک رابطه طولی باشه که اینجا این چنینه. بله، در زندگانی انسان، در روایات، برای اینکه جایگاه عمل مشخص بشه که انسان باید با عمل رشد پیدا بکنه و عمل تأثیر خاصی در بالا بردن ایمان یا کاهش دادن ایمان داره، لذا در روایات به ذکر عملی بیشتر ما ترغیب شده ایم. خب همه این وظایف عملی که برای ما هست همش ذکر عملی. این اول، ما قدم به قدم حرکات و سکناتمون موظف به وظایف نیست. وظیفه واجب یا مستحب یا مباح در جنبه انجام، در جنبه ترک، وظیفه حرام یا مکروه. هم در امور عبادی که ممحض است در ذکر الهی، هم در امورات مختلف زندگانی انسان، در روابط خانوادگی، در روابط اجتماعی، اقتصادی و امور مختلف. از این جهت به طور خاص هم فرمودند ذکر سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر نیست، اگر چه آن هم ذکره، اما ذکر الهی آن است که انسان در حین هر عملی ببینی که اطاعت است اون رو انجام بده، معصیت است دوری کنه. این رو اصطلاحاً ما میگیم ذکر عملی، که در روایات آمده که عرض کردم هیتش هم همه فعالیت های انسان در خلوت و در جلوت، که از این خلاصه نمونه است بعضی از اذکار لفظی، بعضی از سخنان. حالا سخنان، سخن هم طبق این سفارش به نوعی بر ذکر عملی میشه، که فرمودن اگر انسان سخن خودش رو از اعمالش حساب بکنه قطعا سخن گفتنش یک حسابی خواهد داشت، برای آن یک حسابی باز میکنه. چون اصطلاح لبس هم اینست که مثلا بعد ظاهر زبان جاری میشه، اما از دیدگاه دین و حقیقتا این چنین است، آن چرا که از زبان انسان صادر میشه بیانگر یک سری از افکار اوست، بیانگر یک سری از اعتقادیات او، التزامات قلبی اوست. عنوان مثال، کسی در رابطه با بیع میخواد اون چایی که شرع مقدس فرموده مراد بکنه، به صورت عربی میگه بیع تو، اون یکی هم میگه قبل تو. خب یا در نکاح انکهد و اونم میگه قبل تو و امثال اینها، که لفظیه که محتواش باید با قصد انشاء باشه. به همین صورت یک نحوه ذکری میشه، ولو اینکه قصد ریایی شخص داشته باشه، چون تبعیت از دستور شرع کرده به حسب ظاهر، این یک ذکر. مسئله تبعیت میشود عمل، اگرچه ظاهرش لفظه. بنابراین خوب باید دقت بکنیم در ابعاد این بحث که عرض کردیم تقسیم بندی یک جاست به یک لحاظه، و اینکه این اقسام در طول هم هستن و چه گستره ای دارن اون در بحث دیگری باید بهش توجه بشه. از این جهت گاهی برای هر یک از اینا هم مراتبی ذکر میکنن، اول مراتب ذکر، دوم مراتب هر یک از این از کار. ذکر قلبی هم خودش داره مراتبیه، ذکر عملی هم دارای حالا گستره ایست. یک از انسان در بعض اعمال ذاکر خداست، در بعض اعمال نه، غافل ناسیه. ذکر لفظی هم مصادیقی داره که حالا تعبیر مصادیق میشه اینجا. قرآن یکی از مصادیق ذکره، دعا یکی از مصادیق ذکره، و نماز خودش یکی از مصادیق ذکره. متذکر شدن نعمتهای پروردگاری یکی از مصادیق ذکره. ذکر اولیاء الهی، فضائلشون یکی از اونهاست. و همینطور ما نباید در این موارد به یک محدودیتی بیندیشیم. وقتی معنای ذکر را بهش توجه بکنیم که چقدر عمومیت داره، وسیعه، وقت همه مراتب و مصادیقش رو هم از قبیل ذکر خلاصه قرار میدیم، و همون روایات و آیات در فضیلت ذکر شامل همش میشه. متاگاهی در بعض از روایات به بعض از مصادیق بیشتر توجه شده است. این یا یالذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، به تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها در حال تطبیق شده، که یک ذکر جامعی است، هم تکبیر داره، هم تحمید داره، هم تسبیح داره. بنابراین محدود نیست مسئله ذکر حتی به همین مصادیقی که در روایات آمده، که اینها گاهی مصداق تام برای ما ذکر میکنن و یا میفرمن. خب حالا این یک مقدمه ای بود که وارد بیان فصل اول از بیانات حضرت امام رضوان الله علیه بشیم. ایشون میفهمن که طبق توضیح حدیث خدای متعال در آیه هم فرموده هر مقداری انسان یاد او رو بکنه، او هم یاد انسان رو داره. اذکرونی اذکرکم. خب قطعا یاد انسان نسبت به خدای متعال یک ویژگی رو داره، یک تحولی رو در وجود انسان میطلبه، و یاد خدای متعال نسبت به ما به گونه دیگری خواهد بود. خب ما برای یادمون سه مرتبه به طور کلی بیان کردیم، چون مرتبه لفظ داریم، مرتبه عمل داریم و مرتبه قلب داریم. اما خدای متعال که این گونه نیست. یاد خدای متعال نسبت به بنده این است که اون عنایات ویژه‌اش را در وجود عبد ظاهر میکنه. در حقیقت هم یاد عبد خدای متعال را یک تحولی را در وجود عبد ایجاب میکنه، هم یاد خدای متعال نسبت به بندگان یک تحولی رو خلاصه در وجود عبد از جانب خدای متعال، که هر دوش به گونه از جانب خدای متعاله، تا یکیش به واسطه یاد خود عبد است، دومی به گونه حالا مستقیمه. همون گونه که می‌فهمد نسیان پروردگار متعال به این است که ما آیات او رو فراموش بکنیم و نعوذ بالله کوری باطنی از دیدن مظاهر جمال و جلال او داشته باشیم، که خب قهرا چنینه. هرچی انسان در اینجا کشف بکنه در عالم دیگر به همون نحوه نتیجه میبینه. اگر انسان در این عالم با تذکر و بصارت حرکت بکنه، این تذکر و بصارت در عالم دیگر جلوه‌گرتر میشود. اگر نعوذ بالله با کوری دیدن آیات و الطاف الهی حرکت بکنه، در عالم دیگر به گونه‌ای بدتر میشه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. بله، به هر حال خلاصه این که ایشون برای یادآوری خدای متعال در اینجا یک تحلیل عرفانی می کنند، چون به حال مطالعه میشه فرمایشات ایشون. ما این فرمایشاتشون رو یه توضیحی به اندازه درک قاصر خودمون خواهیم داد. عرض کردیم همه خلاصه اقسام و انواع و مراتب ذکر مطلوب است برای ما، و همه اونها اثری در وجود ما داره و به نوعی نشان دهنده ایمان ما به خدای متعال. منشأ ذکر ایمانه، و اثرش هم باید تقویت ایمان باشه. این یه قاعده کلی در همه اونها، منتها این آثار مختلفه به لحاظ اختلاف یاد انسان، توجه انسان به خدا بود. یه وقت است که انسان توجه به آیات پروردگاری میکنه، موجودات آیات پروردگارانی، فرد فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، یا سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما آیاتمون رو در خود انسانها و در عالم به انسانها نشان میدهیم تا برای ایشان روشن بشه که حق اوست. خب یه وقت است انسان به آیات الهی توجه میکنه، این خیلی خوبه. موجودات رو شگفتی های عجیبی دارند که از گردیم در جلسه گذشته. یکی از راه‌های یاد خدای متعال، یاد نعمت‌های پروردگار متعال است. که از راه‌های بسیار مفیده و در دسترس همگان، مخصوصا نفس خودش انسان، که انسان در خلوت هم که باشه در وجود خودش تأملی بکنه، دارای چه لایه هایی، چه ویژگی هایی از جهت فعالیت ها، از جهت ادراکات، قوای ادراکی، قوای تحریکی، عجایب و غرایب در وجود انسان هست. عصب ها عمدتا قوای تحریکی هست. قوای ادراکی، حالا اون ظاهرش همین قوای پنجگانه است. حواس پنجگانه قوای ظاهری حسی ادراکی ماست. اینا چقدر ارتباط دارن با هم؟ اصلا ماهیت اینا چیه؟ اینا همش عجایب و غرایب دی. چجوری میشه انسان میبینه یک صورتی در او میاد؟ چه بحثهایی در بحث فیزیک میشه، فیزیولوژی چشم میشه، علاوه بر این بحثهای فلسفی میشه، دیدن به چه معناست؟ یه عمل دیدن ساده هست، چه مباحثی رو در بر داره؟ کمش هم حقیقیه، بشر با دقت در آن به آنها میرسه. در شنیدن چنینه، همینطور خود اینها چه اثری در روح میذاره؟ خود این قوای ظاهری غیر از ادراکش چه تأثیراتی در چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن که یه قوه ضعیف میشه در قوه دیگه هم تأثیر میذاره؟ و همینطور و همینطور که یه مقدارش در علم طب مطرح میشه، یه مقدارش در علم فیزیولوژی بدن و همینطور. چقدر ما در خلاصه آیات پروردگاری غرقیم و همش آیات پروردگار متعاله. ایشون نتیجه توجه به آیات پروردگاری رو میخواد که بصیرت باطنی به خلاصه به انسان میدهد که انسان حق تعالی را در این آیات خلاصه مشاهده بکنه. تعبیرشون چنان چه تذکر آیات حق و ملکه شدن آن بصیرت باطنی را به قدری قوت دهد که جلوه جمال حق را در آیات مشاهده نماید. به هر حال هر چه انسان در آیات الهی توجه بکنه، اول به قدرت الهی پی میبره، دوم به حکمت الهی پی میبره. اینا مسائل بسیار مهمه. ربنا ما اولو الالباب اینه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. آیات 190 تا 194 سوره مبارکه آل عمران آیات بسیار لطیفی است که نیمه شب مستحب انسان وقتی ایدار میشه به آسمان نگاه میکنه اینها رو تلاوت بکنه. همه شما متوجه به آیات الهی و به نوع یک مناجاتی است از جانب اولو الالباب. ان فی اختلاف اللیل ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اخ اولو الالباب رو خدا متعال در اینجا اینگونه توضیح میدن الذین یذکرون الله، اولوالالباب همواره در یاد خدا هستن، ایستاده نشسته بر پهلو و تفکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین. ذکر یه خاصیت داره، فکر یه خاصیت، اینا دوتاست که حالا در فصل دوم مرحوم امام بیان میکنه. و خاصیت فکر اینه ربنا ما خلقت هذا باطلا، پی به حکمت الهی بردنه، خدایا اینها رو تو باطل نیافریدی، دارای هدفه، اهدافی بر خلقت موجودات هست، این اهداف طولیه، یه اهداف اولیه، یه اهداف وسطیه، یک اهداف عالیه. بعد آیات بعدش دیگه اینا مناجات این هاست. ربنا انک من تدخل النار فقد احضیته، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک. ولی به هر حال این یک نحوه یاد خدای متعال و آثاری که اجمالا عرض کردیم، انسان به نظام عالم راه پیدا میکنه، نظم عالم، نظم تکیگاهش به قدرت و حکمته. اینو دقت داشته باشیم که این هم با تفکر در آیات الهی، تذکر نسبت به آیات الهی برای انسان پیدا میشه. وقت راه خودش هم انسان پیدا میکنه که اینا برای چیه، پس من بعد از اینا خوب استفاده میکنم. حالا دو مرتبه دیگه مونده که انشالله در جلسه آینده این دو نحوه رو هم از خواهیم کرد. خدای متعال به حق قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام دلهای ما را همواره به انوار این معارف روشن بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.